دیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان. انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم در این ساعت با برنامه امروز انعکاس، و در برنامه امروز به این موضوعات خواهیم پرداخت. درگیری میان نیروهای حکومت طالبان و باشندگان ولسوالی آرگو در بدخشان. و 233 پروژه انکشافی در دستور کار شاروالی کابل. درگیری میان نیروهای طالبان و باشندگان ولسوالی آرگو در بدخشان که دیروز جمعه بر اثر تخریب کشت خشخاش آغاز شد همچنان ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع محلی در جریان این درگیری ها تا کنون دست کم 2 نفر بر اثر فیر نیروهای طالبان کشته شده و چندین نفر دیگر هم زخمی شدند که 1 نفر روز جمعه و نفر دوم هم بامداد امروز با فیر گلوله جان باخته است. در جریان اعتراضات اخیر منابع محلی تایید می‌کنند که طالبان دست کم 35 تن از معترضان را بازداشت و به شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت منتقل کرده. جنگجویان طالبان پس از لتکوب مردم محل روند بازداشت زارعان معترض را ادامه داده و همکنون هم در اطراف قریجات اتنجلو و برلاس حضور گسترده دارند. منابع میگویند که نیروهای طالبان ضمن تخریب مزارع خشخاش به شیوه تحقیرآمیز و تمسخرگونه با مردم برخورد کرده و یک تن از مردم محلی را هم به قتل رساندند. این رفتارها باعث شده تا خشم مردم نسبت به طالبان به شدت افزایش پیدا کند. درگیری از روز جمعه در قریه اتنجلو آغاز شده، زمانی که نیروهای طالبان برای تخریب مزارع خشخاش وارد منطقه شدند و معترضان را با فیر گلوله و خشونت متفرق کردند. این در حالی هست که والی طالبان و معاون او در روزهای اخیر به برخی ولسوالی‌های بدخشان سفر کرده و از مردم خواسته بودند با نیروهای طالبان در تخریب کشت خشخاش همکاری کنند. عدم ارائه کشت‌های بدیل و نبود حمایت‌های اقتصادی از زارعان سبب افزایش نارضایتی و بی‌ثباتی علیه طالبان در بدخشان شده. این نخستین بار نیست که اختلاف میان طالبان بومی و طالبان غیر بومی به خشونت می‌کشد. پیشتر در منطقه یالور ولسوالی یابان بدخشان هم درگیری شدیدی میان طالبان محلی و طالبان پشتون بر سر معدن طلا منجر به کشته شدن حداقل 8 عضو این گروه شده بود. اما گفتگوی تلفنی داریم با همکارم آقای سمی خاوری، خبرنگار ما در تخار. سلام بر شما آقای خاوری، وقت شما بخیر و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردین. در ابتدا بفرمایید که وضعیت در منطقه در حال حاضر چه قسمی هست و علت اصلی اعتراض و درگیری چه بوده؟
سلام بر شما و شنونده های خوب رادیو دری. بله، از 2 روز بعد این سو درگیری میان مردمی محل و نیروهای امنیتی حکومت کنونی در بدخشان، مثلا در ولسوالی ارگو جریان داره. این درگیری ها بر سر تخریب زمین هایی که در او کوبنار کش شده بود آغاز شده. همساله هرچند این درگیری ها ما شاهدش بودیم، ولی این سال ظاهرا که میبینیم این درگیری ها خیلی بیشتر و فراولسوالی شده. دیروز یک کودک کشته شده بود به اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و دو تن از باشندگان محل همچنان زخمی شده بود. امروز صبح همچنان یک مرد در ولسوالی ارگو دوباره کشته شد از سوی نیروهای حکومت کنونی. مردم محل از گرد و اطراف ولسوالی های دیگر و بخصوصا ولسوالی ارگو گرد هم آمدن، جسدهایشان را گرفتن آوردن فعلا جاده کشم الا فیض آباد مرکزی ولایت را بستن، جسدها را روی جاده گذاشتن و دارن اعتراض میکنن. کسانی که آمدن زمین های مردم را کوبنار تخریب میکنه بیشتر نیروهای تازه نفس است که از بیرونی بدخشان آمدن، از کابل فرستاده شدن که با مردم آشنایی زیادی ندارن و دارن خودشان صلاحیت تخریب را به دست گرفتن و مردم را با خودشان درگیر ساختن که امروز شاهد واکنش های بزرگتر شستیم. امیر ازده هم جاده کشم الا فیض آباد بسته هست. مردم محل دو جسد را آوردن روی جاده گذاشتن و دارن اعتراض.
بله جناب خواری، در گذشته ها هم ما در بدخشان بر سر همین موضوع شاهد درگیری هایی بودیم، اما این در حالی هست که در برخی دیگر از ولایات افغانستان تا هنوز کوکنار کشت میشه، ولی چرا درگیری فقط در این ولایت صورت میگیره؟
این دقیق هست که هر ولایت دیگه به اندازه بدخشان در شمال شرق افغانستان گواهی درگیری اینچینی بر سر کشت مواد مخدر مخصوصا کوکنار نبوده. بیشتر درگیری ها را ما طی سالیان اخیر در بدخشان شاهد بودیم. در هیچ ولایت دیگه مردم بدخشان میگن در هیچ ولایت دیگری بر سر تخریب زمین هایی که کوکنار کش شده درگیری صورت نگرفته و زیاد هم تخریب نکردن و در رسانه ها هم چیزی بسیار اندکی را ما دیدیم که گویا در ولایت های دیگه اتفاق افتاده باشه، ولی هم مثلا بالای مردم بدخشان ظلم میشه، نه کدام چیزی داره که بدیل ایراد بکنن تا مردمی که مظلوم هستن تقیید هستن از وضعیت بیرون شد و نه هم کمک منظمی داشته باشن. علاوه از میان زمین های زراعتی از یاره که بدش کوکنار کشتن تخریب میکنن. بیشتر باور مردم باید که با دوگانه صورت میگیره، مردم بدخشان یک گونه برخورد صورت میگیره و با مردمی که در ولایت های دیگه افغانستان از برخورد دیگه. مردم میگن که ما آماده هستیم کوکنار کشت کنیم، ولی بدیل ایران که متاسفانه حکومت کنونی تا فعلا برای بدیلی کوکنار هم یک طرح بسیار منظم و معقولی که بتواند قناعت مردم را فراهم بکنه، قناعت دهقان را فراهم بکنه، متاسفانه نداشته.
بله آیا خاوری، گزارش هایی هست مبنی به این که درگیری نه تنها میان مردم محل و طالبان غیر بومی بوده، بلکه حتی درگیری و اختلافات میان طالبان بومی منطقه و طالبان غیر بومی هم رخ داده. در این ارتباط های اطلاعات و جزئیات بیشتری شما در جریان هستین؟
قطعاً ایراد زیاد دقیق نیست، به دلیل از اینکه یک طرف ما میشه بگیم که وقتی که طالبان بومی یا نیروهای امنیتی که از کابل فرستاده شدن آمدن میان موازی از یارا تخریب میکنه قطعا و مردم را بر روش تیر باران میکنه، قطعاً که کسانی که در اینجا هستن از محل هستن قطعاً که بالاشون روحیشون آسیب میبینه، میبینه که یک هموطنش، یک خیشش یا یک پسر بچه نزدیکاش پیش چشمش جان میده، این واکنش میداشته باشه. اما من ایره تایید نمیکنم، گزارش دقیق کم در خصوص از اینکه نیروهای امنیت بومی با مردم اینجا درگیر شده باشن، من تانوز جزئیات تازه ندارم که حتما در گزارشات بعدی در موضوعش بیشتر میپردازم. چیزی تازه که ما داریم ایست که نیروهایی که با محل با مردم آشنایی ندارن از کابل و از جنوب فرستاده شدن آمدن موضوع زیاده دارن تخریب میکنن و با مردم درگیر شدن که دیروز یک کودک کشته شد، امروز هم یک آدم دیگر را کشتن، دو زخمی هم دارن، جادر هم بستن و اعتراضشون جریان داره.
بله تشکر میکنم از شما آقای خاوری. اما عمده محصولات کشاورزی بفرمایید که در ولسوالی ارگو و سایر ولسوالی های بدخشان چه هست و در حال حاضر وضعیت اقتصادی مردم در این مناطق چه قسمی است؟
بیشترین زمین‌هایی را که مردم در بدخشان مخصوصاً در ولسوالی ارگو به او قسط و زراعت می‌کنند گندم هست، جو هست، اما به دلیل قیمت بسیار پایینش نمیتونه که زندگی مردم را حداقل بهبود ببخشه، ولی کوکنار یا تریاک میتونه حداقل یک سری از مشکلات مردم را برطرف بسازه، مشکلات اقتصادیشون البته. مردم میگن که خب یک بدیل مناسب اگر ایراد شود یا زمینه کار به گونه منظم و پیوستش فراهم شود، ممکن از کشت مواد مخدر مثلا کوکنار دست بردارن. یک بخش از زمینه‌هایی که در ارگو آل کوکنار کشت شده، مردم میگن که اگر بدیل را کن دیگه کوکنار کشت نمیکنن. خب در اول سال باید میامدن برشان اطلاع میدادن، تفهیم میشد که کوکنار دیگه کشت نکنن در این زمین ها. میگن ما رسیدیم در مرحله که داریم یک حاصل مشکل ما را برطرف بکنیم، آمدن این را از ریشه تخریب میکنن. مردم معمولا زراعت پیشه هستن، اکثریت مطلق زراعت پیشه هستن و مالداری میکنن که متاسفانه به دلیل کمبودی علوفه و همچنان خشکسالی های پیهم مالداری یا دامداری حدودا کاهش یافته و مردمی که زراعت پیشه هستن، زراعتی که بهایی در افغانستان نه چندان خوبی نداره، اگر داره هم بسیار اندک است، فقط میتونه که کوکنار یا مواد مخدر حداقل دستشان را بگیره که یک عمل غیر قانونی هست که هم مردم باور دارن که کار خوبی نیست و هم دولت، اما بدیل وجود نداره.
بله، تشکر از توضیحات شما جناب آقای خاوری، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار.
شما سلامت باشین، در برنامه‌های بعدی چون در خدمت شما هستیم.
خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
با حضور گسترده علما و اقشار مختلف مردم، سمیناری تخصصی با محوریت وحدت اسلامی در اندیشه شهید امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه در شهر بامیان برگزار شد. سخنرانان این همایش با تاکید بر این که دشمن شناسی و مقابله با آن رکن اصلی راهبرد وحدت از نگاه این رهبر شهید است، شناسایی دشمن مشترک را پیش نیاز خونسازی توطئه‌های تفرق افکنانه و قدرتمند شدن امت اسلامی خواندند. این سمینار علمی به همت دفتر آیت الله العظمی فیاض برگزار شد و طی آن ابعاد گوناگون اندیشه های شهید امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه در حوزه تقریب مذاهب و اتحاد اسلامی مورد واکاوی قرار گرفت. حجت الاسلام دکتر محمد علی حسینی از علمای ولسوالی ورس بامیان در این نشست به تعریف مفهومی وحدت از دیدگاه امام خامنه ای پرداخت و تصریح کرد. ایشان همواره اسلام و امت اسلامی را به همگرایی فرا خواندند و گام های ارزنده و تاثیرگذاری در این مسیر برداشتند. وی با اشاره به فرمایشات امام شهید، دشمن شناسی و مقابله با دشمن را یکی از کلیدی ترین مشترکات میان مذاهب اسلامی دانست و افسود از نگاه ایشان شناسایی و رویارویی با دشمن سبب ایجاد وحدت و قدرت امت اسلامی می شود، زیرا دشمنان دقیقاً با ایجاد اختلافات مذهبی که به اهداف خود نزدیک شده و مسلمانان را ضعیف می سازند. در ادامه این سمینار دکتر علیرضا شجاعی رئیس دانشگاه بامیان با تبیین راهکارهای عملی امام خامنه ای قدس سره شریف برای دستیابی به وحدت پرداخت و تاکید کرد وی تاکید بر مشترکات میان مذاهب و تمرکز بر نقاط اشتراک را نخستین گام این مسیر خوان و گفت علمای اسلام این وظیفه دینی را بر عهده دارند که افکار عمومی را در راستای یک پارچگی شکل دهند. جمعیت علمای اسلام پاکستان در اکس نوشت که اعضای ارشد طالبان با مولانا فضل الرحمن تماس گرفته و کشته شدن شیخ ادریس را تسلیت گفتند. در این پیام از ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع، سراج الدین حقانی، وزیر داخله، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان نام برده شده است. بر بنیاد اعلام جمعیت علمای اسلام، این مقامات طالبان هر کدام به صورت جداگانه تماس گرفته و نسبت به کشته شدن شیخ ادریس ابراز همدردی کرده اند. بخش رسانه جمعیت علمای اسلام پاکستان افزوده است که مقامات طالبان این ترور را به شدت محکوم کرده و گفتند که در غم کشته شدن این روحانی با مردم پاکستان شریک هستند. شیخ ادریس از علمای برجسته پاکستان و مدرس ارشد دارالعلوم حقانیه بود که روز 15 ثوری 1405 در منطقه 413 در یک حمله مسلحانه هدفمند ترور شد. گروه داعش ولایت خراسان مسئولیت این حمله را با عهده گرفته است. او شیخ الحدیث و رئیس مدرسین دارالعلوم حقانیه بود. دارالعلوم حقانیه خاستگاه اصلی گروه طالبان افغانستان است و بسیاری از رهبران و مقامات ارشد این گروه از شاگردان او بودند. گزارش سالانه یونیسف از وضعیت کودکان در افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 20 میلیون نفر از جمله 5.6 میلیون کودک به خدمات اولیه صحی دسترسی یافتند. با این حال، این نهاد به ادامه چالش‌های جدی در بخش خدمات رسانی اشاره کرده و بر ضرورت تداوم کمک‌های هدفمند تأکید دارند. یونیسف و کارشناسان به این باورند که کمک‌ها زمانی مؤثرتر خواهند بود که بر اساس نیازسنجی دقیق و اولویت‌های واقعی جامعه تنظیم شوند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
گزارش سالانه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از وضعیت کودکان و خانواده‌ها در افغانستان در کنار برجسته‌سازی دستاوردها از تداوم چالش‌های جدی در بخش‌های خدمات رسانی نیز خبر می‌دهد. در گزارش یونیسف آمده که بیش از 20 میلیون نفر از جمله 5.6 میلیون کودک و خدمات مراقبت‌های اولیه صحی دسترسی پیدا کردند. همچنان 10 میلیون کودک و مادر خدمات پیشگیری تغذیه‌ای دریافت نموده و حدود 4 میلیون کودک در قالب برنامه‌های آموزشی اضطراری و مواد درسی و آموزشی دست یافتند. بر بنیاد این گزارش 2.7 میلیون تن نیز و خدمات اضطراری آب آشامیدنی و حفظ صحه دسترسی پیدا کردند. در این گزارش تاکید شده است که این آمارها بیانگر دستاوردهای مشترک میان نهادهای بین‌المللی، شرکا و مردم افغانستان است. یونیسف از حمایت‌های اهدا کنندگان و همکاری‌های دوامدار در راستای بهبود وضعیت کودکان قدردانی نموده و بر اهمیت تداوم این کمک‌ها تأکید کرده است. همزمان این نهاد به موجودیت چالش‌های پیچیده در سکتورهای خدمات رسانی اشاره کرده و خاطر نشان ساخته که نیازها همچنان گسترده و رو به افزایش است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سیر قریشی بر این باورند که نحوه کمک رسانی به مردم و ویژه در شرایط کنونی افغانستان نیازمند سازماندهی دقیق تر است. به گفته این آگاهان کمک ها زمانی مؤثر واقع می شوند که بیش از هر اقدام نیازهای واقعی مردم به گونه دقیق بررسی شود. این آگاهان تاکید می کنند که شناسایی اولویت ها، دسته‌بندی مشکلات و هدفگیری دقیق گروه های آسیب پذیر و ویژه کودکان و خانواده های محروم می تواند از هدر رفتن منابع جلوگیری کرده و تاثیرگذاری کمک ها را افزایش دهد.
اول که باید خود مردم محل با ایشان نزدیک کار صورت بگیره و خدمات را ساده و قابل دسترس ارائه صورت بگیره. دومی که روی کسایی که البته در خط اول هستند، مخصوصا گفتم میتونیم که زنان، بیشتر تمرکز صورت بگیره. و سوم مطمئن سازی که این برنامه حمایت مالی دوامدار داشته باشه.
از طرفی هم شماری از پزشکان نیز میگویند کودکان در افغانستان همچنان با چالش‌های گسترده‌ای از جمله فقر، سوء تغذیه و کمبود دسترسی به خدمات صحی مواجهند. به گفته این پزشکان، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، بحران‌های بشری و محدودیت‌های موجود در بخش خدمات نیاز به مداخلات هدفمند و دوامدار را بیشتر از پیش برجسته ساخته است.
سوی تغذیه زنان در حال زیر 5 سال مشکل جدی در سرطان جهان شدن، از جمله در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه شبه بیشتر دارد که علتهای آن کمبود موارد غذایی، مانند پروتئین، شحمیات و ویتامین ها، همچنان در خانواده هایی که تردد برای تجمع افراد خیلی زیاد باشد و توجه کمتر در بهداشت اطفال صورت گیرند.
متاسفانه در بسیاری از مناطق افغانستان سوء تغذیه یک مشکل گسترده است و عوامل آن متعدد هستند که از فقر اقتصادی گرفته، آگاهی پایین خانواده ها، دسترسی محدود به غذاهای سالم، بیماری های مکرر کودکان مثل اسهال و سایر امراض انتانی و گاهی هم کمبود خدمات صحی و تغذیه نامناسب باشد.
یونیسف در این گزارش خود همچنین تاکید کرده که وضعیت کودکان در افغانستان همواره نیازمند توجه جدی و حمایت دوامدار است. هرچند در بخش های از خدمات صحی، آموزش و آب آشامیدنی صحی پیشرفت هایی به ثبت رسیده، اما چالش های گسترده یا جمله فقر، سوی تغذیه حاد و محدودیت دسترسی به خدمات اساسی همچنان پابرجاست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شهرولی کابل اعلام کرده که بر اساس فرمان هبت الله خونزاده رهبر طالبان، زمین‌های 6 شهرک در پایتخت برای اجرای طرح‌های انکشافی به این نهاد واگذار شده. با گفته شهرولی کابل، تفاهم‌نامه انتقال این زمین‌ها میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شهرولی کابل به امضا رسیده است. بر بنیاد این تفاهم‌نامه، زمین‌های مربوط به شهرک‌های سناتور جنت گلخان در ناحیه 21، سردار محمد داوودخان در ناحیه 14، میرویس در ناحیه 8، دولت زای در بگرامی و همچنین علاءالدین و حبیب الله زازای در ناحیه 22 کابل به شهروالی سپرده شده است. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه‌ها، نورالحق انور رئیس اداره امور طالبان گفته است که این زمین‌ها پس از ارزیابی‌های تکنیکی و قانونی از سوی نمایندگان نهادهای مربوطه از جمله وزارتخانه‌ها، اداره اراضی، دفتر ولایت کابل و شهروالی برای انتقال تایید شدند. و افزود که این زمین‌ها به عنوان ملک اختصاصی شهروالی کابل ثبت می‌شوند و قرار است برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های شهری در نواحی مختلف مورد استفاده قرار گیرند. با گفته نورالحق انور، شهرک‌هایی که به گفته طالبان از زمین‌های دولتی بازپس‌گیری شده‌اند، پس از تکمیل مراحل قانونی در بانک زمین به نام شهروالی کابل ثبت خواهند شد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که حکومت طالبان قبلاً هم شهرک‌هایی را در غرب کابل و همچنین در ناحیه نهم کابل دولتی اعلام کرده و ساکنان آنها خواسته بودند که خانه های خود را ترک کنند. در مقابل شماری از باشندگان این شهرک ها گفتند که خانه ها و جایدادهای خود را با هزینه شخصی خریداری کردند و اکنون در وضعیت نامشخص و نگران کننده ای قرار دارند. در همین حال نعمت الله بارکزی نماینده شهروالی کابل طی نشستی در کابل گفت که شهروالی کابل 233 پروژه انکشافی را در دستور کار خود دارد.
شهروالی کابل به خاطر سال 1405 در حدود 233 پروژه انکشافی به ارزش 9.1 میلیارد افغانی در دستور کار خود دارد و در مقایسه با سال 1404 بالاتر از 1 میلیارد افغانی ما ازدیاد داریم در پروژه انکشافی خود. و تمام مصارف، تمام پولها و هزینه ها از عواید داخلی خود شهروالی کابل تامین میشه و امسال سالی است که شهروالی کابل برای اولین بار روی 7 پل هوایی متراو در شهر کابل کار میکنه دو پل هوایی مترم که در ساحه برکی و سالنگوات است در سال قبل کارشون آغاز شده و مطابق به تقسیم اوقات خود پیش میره و 5 پل هوایی مترم دیگر ما شما در ساحات مزدحم شهر کابل در پلان خود گرفتیم که ساحه منار نجات است، ساحه چارهای میدان هوایی است، ساحه چارهای شهید انگرا است، ساحه چارهای بکریان سوم و همچنان ساحه چارهای کمپانی است که فعلا سر دیزاین از ما کار جریان داره و همچنان دو پل هوایی دیگه که به تاریخ 9 جدی سال قبل کارش آغاز شد 1.5 سال زمان را در بر میبره. پل هوایی سالنگوات است، 462 میلیون افغانی سرش مصرف میآید، 235 متر طولش خواهد بود که یک سهولت کلان را به خاطر سر زیرزمینی ما شما به وجود میاره و تمام موترهایی که از طرف غرب کابل میان و میخوان طرف دانباغ یا شمال کابل یا شرق کابل برن، مثلا نای سوم، پنجم، سیزدهم، ششم و هفتم هیچ نیازی نیست که دیگه سر زیرزمینی بیان، از همین سرک استفاده کرده میتونن. و در این حال موترایی که از طرف بگونه مشخص قوای مرکز وطنی گپ بزنه میای طرف زیرزمینی و اینا میخوان به طرف غرب کابل بره، باز همین 5 نایه، نای 13، نای 7، نای 6، نای 5، نای 3، اینا دیگه نیازی نیست حتما سر زیرزمینی بیان، راحت از امور را رفت آمد کرده میتونن و یک لود کلان در سر زیرزمینی میورداره. در این حال پل هوایی برکی هم که برتون کاملا مشخص هسته که 4 مسیر اصلی رو هم دیگه وصل میکنه، یک مسیر زیرگذر هست و یک مسیرش رو گذر و این پل هم به طوری دیزاین شده که هیچ موتری که از هر طرف میای بریک نباید بگیره، بدون بریک باید از این ساحه عبور بکنه و همچنان ما شما در صدد ازی هستیم که راههای بهتر و بیشتری به خاطر مدیریت ترافیک شهر کابل داشته باشیم. یکی بحث پل های هوایی است که موگزینه آخر ما شما هست و در کنار از او بسیار از سرک های دیگه هم وجود داره که برشان سرک های کمکی تنظیم شده. ما یک نمونه رو میخوایم برتون بگم، سرک کوتل رو شما همگی شاهدش هستین که 10.8 کیلومتر است، فقط یک فازش مانده که انشاءالله کوشایی است که امسال امور تکمیل بکنیم و امو تمام او مسیری که است به گونه استاندارد جور میشه. اما باز هم ما یک سرک انشعابی دیگه داریم که به نام سرک شمال غرب یاد میشه یا زاکرین، نفهم شما رفته نرفته استفاده کرده نزیانی، و فقط یک بخشی در سر چوره قنبر به دلیلی که از سکتورهای امنیتی ما شما دموجه است یک دیوار بر خود جور میکنن مسدود است. یعنی ما میتونیم که از خود سرک کوتل تا چاره قنبر یا غرب کابل را با طی نمودن 7.6 کیلومتر نهایتاً در 8 تا 10 دقیقه بیاید. یعنی از سر کوتل دیگه قرار نیست وقتی شما میاد چاره قنبر یا مثلا طرف غرب کابل بیاین از سرای شمالی عبور بکنین، از طی مسکن، پروانه 3، پروانه 2 به شکل عبور بکنین، بسیار راحت میتونین بیاین. در کنار از این کوریدورهای دیگه هم شما داریم که اونها هم وصل شده که مشخصاً یک سرک اساسی ما شما داریم از پیش قصر دارلمان تا سرک کابل لوگر که هم در 4 فاز بعد کار سرش شود، 3 فازش فعلا کار جریان داره و یک فازگیش هم شروع میشه. اگه سر پروژه گپ بزنیم چندین ساعت وقت میگیرم، از زیادتر وقت شما نمیگیرم. کلیات بحث ما شما همی است که شهرولی کابل در بحث سیستم سازی و دیجیتال کردن تمام خدماتی که برای مردم ارائه میکنه کدام پیشرفت ها را کرده، کدام کارا را انجام داده و همکارای ما شما حتما برتانی پرنسن ارائه خواهد کرد. تکرار میکنم جدا از اینکه ما بعضی گپ های نو برای شما داریم، از شما میاد خواهد گرفت.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
علیرضا بکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اعلام کرده است که عملیات اجرایی بخش باقی مانده جاده ترانزیتی میل 78 ابو نصر فراهی در غرب افغانستان با سرعت در حال پیشرفت است و این مسیر تا 2 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان این موضوع را در دیدار با محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه حکومت طالبان مطرح کرده است، نشستی که با حضور معاون فنی و شماری از مسئولان این وزارت برگزار شده بود. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی طالبان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در این دیدار گفته است که کار ساخت قطعه دومین جاده با طول 53 کیلومتر از سوی ایران آغاز شده که تاکنون 42 کیلومتر آن تکمیل گردیده و کار روی 11 کیلومتر باقی مانده هم با سرعت ادامه دارد. با گفته او این بخش تا 2 ماه آینده به پایان خواهد رسید. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشد.